اختلاف در این کار.
بنابر مسلک مشهور، مفید اباحه تصرف بدانید فقط و ملکیت قائل نباشید. لزوم در باب معاتات بنابراین مسلک معناش چیست؟ سلام علیکم. معنای لزوم بنابراین مسلک این است که یعنی مال بر اون وصف اباحه تصرف خودش باقی است و این صفت که اباحه تصرف باشد از این مال برداشته نمی شود. یعنی اباحه تصرفی است که دست صاحب مال از این به اصطلاح تغییر اباحه و اخراج مال از اباحه تصرف برای مباهله کوتاه می شود. لزوم اباحه معناش این دیگه اباحه لازمه، با اینکه ملک نیست اما اباحه لازمه، اباحه است که مالک حق این که این اباحه را از بین ببرد ندارد. اینجور باید معنا کنیم. و جواز هم طهرن معناش این است که یعنی می تواند مالک رجوع کند و اباحه تصرفی که برای مباح و له بود را بردارد. این معنی جواز می شود. خب طبق این معنا موضوع قاعده سلطنت چی بود آقا؟ مال مضاف به مالک به اضافه ملکیه، یعنی اموالی که ملک افراد هست اونا مسلطن علی امواله. و اینجا مال به اضافه ملکیه در اینجا به معاتات حاصل نشده، یعنی هیچ یک از طرفین مالی که به اونها اسناد داده می شود به عنوان اباحه تصرف به اونها اسناد داده می شود نه به عنوان ملک. فکل من الطرفین یباح له التصرف بلا ان یکون مالکن. پس بنابراین هر یک از دو طرف تصرفشان جایز است اما مالک نیستند. خب بنابر این مال مضاف به اضافه ملکیه به مالک موضوع قاعده سلطنت است، در این صورت برای هر یک از دو طرف چون مال از ملکشان خارج نشده لذا موضوع محرز است. اگر موضوع محرز شد قاعده سلطنت جاری است بدون شک، دیگه جای تردید نداریم. و اگر مراد از لزوم، خوب دقت بفرمایید، در صورت تلف احد المالین این باشد که معنای این که معاتات با تلف لازم می شود بنابر مسلک اباحه تصرف این باشد که آقا متعین است اونچه که باقی مونده به عنوان بدل. خب اگر به عنوان بدل برای اونچه که تلف شده است باشد، معنای عبارتی می شود که ولو این که طرفین یعنی مباح و له مالک نیستند و فقط جواز تصرف دارند، اما جواز تصرف مجانی که ندارن، که جواز تصرفشان مع العوض هست. خب اگر مع العوض هست در ظرف تلف اون مالی که باقی مونده قهرن شاید بدل اون مالی که تلف شده است. پس بنابراین این بدلیت به حکم شارع به عنوان بدل جعلی شرعی از اون چی که تالف تلف شده از خواهد بود. اینجا آیا موضوع که عبارت باشد از مال مضاف به مالک وجود دارد یا خیر؟ یعنی باقیست یا خیر؟ نه دیگه، اینجا به تصرف شارع این مالی که باقی مونده است به عنوان بدل اون چی که تلف شده است برای اون کسی خواهد بود که مالش تلف شده. یعنی ولو به اباحه به معاتات هیچ یک از این عوضین ملک طرفین نشده به معاتات، ولی وقتی یکی که تلف شد اون باقی مانده می شود مال کسی که مال این طرف در نزد او تلف شده است. خب اون کسی که مالش تلف شده است نباید سرش بدون کلاه بماند که. شارع آمده است این مال باقی مانده را بدل او قرار داده است. خب اگر بدل او قرار داده شد این می شود بدل جعلی شرعی از نهای شارع، چون طرفین که این قصد نداشتن، یا اگر این قصد هم داشتن ملکیت که نیامده چون معاتات رو ما مملک نمی دانیم. در ظرف تلف اگر لزوم به این معنا شد که یعنی باید اون با مال باقی بدلش اون تالف باشد، کی این بدلیت رو قرار داده؟ طرفین که قصد این معنا نکردن، شارع بدل قرار داده. چرا؟ چون اگر این بدل نباشد این اباحه اونها محل عوض بود و اینجا اباحه میشد بلا عوض. شارع در فرض تلف به عبارت ثالثه اینها به اصطلاح مثل اینکه آریه‌ای که به شرط تزمان داده می شود چه حکمی دارد؟ با اینکه آریه یعنی تصرف مجانی طرف در مال، اما شرط زمان کرده است که اگه در نزد او تلف شد باید بدل بدهد. اینجا یعنی نظیر اونجا می شود که ملک نشده برای طرفه، ولی که انهو این به اصطلاح شرط عوض شده است، شرط بدل شده است، یعنی ولو اینکه ملک نشده به چه قرینه میگیم؟ به قرینه معاوضه. معنای معاوضه این رو میرساند که این اباحه مجانی نیست. خب اگر تصرف مجانی نشد میشه تلف بلا زمان باشد؟ تلف نمیشد بلا زمان باشد. پس بنابراین یه ملازمه نیست به این اینا. ولو میگن آقا در باب آریه‌ای که شرط زمان نشده تصرف مجانی است، ولیکن معذاله اگر که تلف بشود بدون افراط و تفریط زمان نیست، این رو میگیم ما. اما در اینجا حرف در اینه که شارع، لذا میگیم شارع قرار داده نه طرفه، شارع در اینجا و در ظرف تلف آمده از اون با مال باقی را بدل مال تعارف قرار داده است. شارع این کار کرده است، لذا تعدیل میشد به بدل شرعی. بدل شرعی. خب اگر این شد، مال دیگه از ملکش طرف خارج شده است و اینجا باید بگیم بالقطع والیقین موضوع برای حدیث سلطنت باقی نیست. پس در یک فرض قطعا موضوع برای حدیث سلطنت وجود دارد و در این فرض دوم قطعا وجود ندارد. پس باز بحث شک که در این که آیا سلطنت هست یا نه تا استصحاب بکنیم نیست. در این دو فرض تارتا قطعا هست موضوع و اخرى قطعا نیست موضوع. خب اگر مراد این شد پس موضوع غیر باقی است. حالا اگه ما شک کردیم که آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم، این رو اگه شک کردیم، چون تارت میگیم بنابر اول است در فرض اباحه تصرف و اخرى علسانیم، حالا اگه شک کردیم، خب در صورت شک اینجا ممکن است کسی اشکال بکند بگه آقا در ظرف شک شما چطور میتوانید با اینکه موضوع نیست باز بگید ما شک کردیم؟ میگیم جهتش این است که در ظرف شک موضوع لازم نیست موضوع به وجود و به دقت عقلیه وجود داشته باشد. در باب استصحاب این بحث شده، این بقای موضوع در ظرف شک شرط جریان استصحاب است. آیا بقای به نظر دقی عقلی است یا به نظر مسامحی عرفی؟ ظاهرش این است که اگر خاطر شریف باشه این به نظر مسامحی عرفی می‌فرمودند موضوع باید بقا داشته باشد. نظر دقی عقلی لازم نیست، بلا در خیلی از مواردی که عرف حکم به بقای موضوع می‌کند عقل در اونجا موضوع رو باقی نمی‌بیند، برای خاطر اینکه عقل این موضوع را در ظرف بقا غیر موضوع در ظرف حدوث می‌داند. خب اگر ما بر این اساس بقای موضوع را به نظر عرف قبول کردیم، پس بنابراین و حیثیت و ملکیت را هم در اینجا برای تمسک به قاعده سلطنت یا استصحاب سلطنت حیثیت تعلیلیه دانستیم نه حیثیت تغییریه، چون اگر حیثیت تغییریه باشد باید بالوجدان موضوع محرز باشد، اما اگر حیثیت تعلیلیه دانستیم معناش این است که علت این که مالک همه نوع سلطنت را دارد این است که چون مالک است، چون مالک است یجوز لهو تصرف در مال به انها تصرفات و ان سلطنت برای او وجود دارد در تصرف در مال به انها سلطنت. خب اگر این شد پس بنابراین در این صورت ما می توانیم استصحاب رو جاری بدانیم، استصحاب بقای سلطنت، با اینکه در اینجا احراز اینکه مال مضاف الی صاحبان مال به طور قطع برای ما محرز نیست. پس بنابراین بنابر مسلک مشهور که قائل به اباحه تصرفند سه صورت پیدا می کنند مسئله. تارتن قطعا حدیث باید مورد استناد قرار بگیرد و نوبت به اصل نمی رسد و اخرى قطعا جای تمسک نه به حدیث است نه به اصل و ثالثتا جای تمسک به اصل هست ولی تمسک به قاعده و حدیث سلطنت جای اون نیست. این بنابر مبنای اباحه تصرف است. و اما این بنابر مسلک شهید و صاحب کفایه عرض کردم، نزاع در اینجا رو ما نمیتونیم نزاع معنوی بدانیم، نزاع لفظی است، چون مبانی مختلف است، هر کسی بر اساس مسلک خودش میفرماید که آیا میتونیم در فرض تلف اهدل عینین به قاعده و عموم الناس تمسک کنیم یا نمیتوانیم. چون مبانی مختلف است باید ما مبنا را بگیم بعد بیایم سراغ این که به قاعده میشه رجوع کرد یا نه، جای تمسک به اصل هست یا نیست. بنابر مسلک شهید و صاحب کفایه که معاطات را مفید اباحه می دانستن ابتداعاً و اما بعد از تلف یا به تعبیر دیگر به شرط تلف مملک قرار می دادند و موجب ملکیت می دانستن، در اینجا باید این چنین بگیم که اون چه که باقی مونده است طبق این مبنا ملک کیست؟ آقا ملک اون کسیست که مال او تلف شده است، طبق این مبنا ملک اون کسیست که مال او تلف شده. مثلا زید کتاب را معاطاتاً به امر داده است در ازای 10,000 تومان پول تلف شد، مالک کتاب کی بود؟ آقای زید. خب پول که تلف شد قبلاً این کتاب که در نزد امر بود اباحه تصرف برای او بود، اما حالا که پول تلف شده است پول کی تلف شد؟ چون پول ملک آقای امر بود، پس مال اون کسی که تلف شد که عبارت است از آقای امر که پول او تلف شد، کتاب می شود مال ملک آقای امر بعد از تلف. قبل از تلف فقط اباحه تصرف داشتن طرف ای، بعد از تلف اون چه که باقی است ملک اون کسی است که مال او تلف شده است. پول حسب الفرض تلف شده است که ملک امر بود، حالا کتاب می شود ملک آقای امر. سلام علیکم. به چه عنوان کتاب می شود ملک آقای امر؟ به لحاظ این که در اینجا آقای امر ضامن است به عنوان این که غرامت را، آقای زید ضامن است به عنوان که غرامت تلف پول امر را باید بپردازد، چون غرامت را باید بپردازد لحاظا این کتاب می شود بدل اون پول به عنوان غرامت، نه به عنوان یعنی به عنوان معاوضه، نه به عنوان غرامت، برعکس عرض کردم بنده، نه به عنوان غرامت نیست، چون ید طرف ید امانی بود نه ید عنوانی، ولی معاوضه در میان بود یا نبود، ولی اینکه به عنوان اباحه است و اثر این معاطات اباحه است، اما اباحه معاوضیه است نه اباحه مجانیه، چون به عنوان معاوضه هست پس بنابراین قبلا که پول آقای امر در اختیار زید بود و تلف نشده بود او میتونست تصرف در اون پول بکند، ولی حالا که تلف شده است این کتاب به عنوان بدل، ولی به عنوان بدل معاوضی، یعنی به جای اون پولی بود که در که ملک آقای زید بود، امر بود، پولی که ملک آقای امر بود و کتاب که ملک آقای زید بود، حالا که پول تلف شده است کتاب می شود بدل ملکیت آقای امر نسبت به پول، قبلا مالک پول بود حالا می شود مالک بدل پول که عبارت است از کتاب، ولی اینجا زمان غرامت نیست، چون اگر بحث غرامت باشد باید منتقل بشد به مثل یا قیمت. اولا ثانیا یعنی که باید ملاحظه بشد که ارزش این کتاب های مقدار هست یا نیست و اینا ملاحظه نمی شود، پس این برابری زامن زمان معاوضی است. چرا؟ چون توافق بر این کرده بودند که در ازای اون مقدار پول این کتاب باشد. خب بنابراین موضوع قاعده آیا در اینجا وجود دارد یا ندارد؟ موضوع قاعده وجود دارد. چرا؟ موضوع قاعده عبارت است از اینکه مال مضاف به شخص باشد، الان کتاب مضاف است به آقای امر، پس بنابراین حق رجوع برای او هست. برای آقای امری که الان یعنی میتونه از معافات خودش رجوع کند، بدل اوست، حالا بدل اوست، الان جواز رجوع هست یا نیست؟ حالا تلف اون پول از کی میشود؟ چون نمیشود، ما اینجا باید تکمیل کنیم بحث رو، این مقداری وقتی که کتاب شد ملک آقای امر نمیشه از باز پول ملک آقای عمر باشد. قهرن پول از ملک کی خارج شده است؟ از ملک آقای زید. اگر از ملک آقای زید خارج شده است، در اینجا اگر رجوع بخواد بکند پول آقای زید دیگه در اینجا میگیم، نمیگیم پول آقای عمر. خب این پول مضاف است به آقای زید. اگر پول مضاف به آقای زید شد، جواز و رجوع، چون رجوع به اون پول بخواد بکند، این پول اوست دیگه، درست. حالا عمر اگر رجوع بکند در این معاتات، کتاب رو میدهد به آقای به اصطلاح زید و رجوع میکند به او و بدل پول رو میگیرد، مثل اول قیمه که اینجا مثل است، مماثل اون پول رو میتونه مطالبه بکنه. پس جواز و رجوع برای طرفین میاد. این آقایی که الان شده مالک کتاب، خب چون مالک کتاب است، مال مضاف است به او، جواز و رجوع دارد. جواز و رجوع از معاتاتش، یعنی اگر منصرف شد از این معاتات، این معنای رجوع. خب در اینجا چیکار میکند آقای عمر؟ پول داده بود، رجوع میکند، کتاب رو میداد به آقای زید، میگه آقا پول ما رو به ما بدید. پول میگه تلف شده است، بدل او رو باید بگیرن. چرا؟ چون بحث این است که هر یک از طرفین مال مضاف به اونها تحقق پیدا میکند یا نه. مال مضاف شد به همین کسی که، یعنی مال طرف مقابل، ملک، ملک این آقا شد، اضافه ملکیه محقق شده است. برای امر اضافه ملکیه نسبت به کتاب است، برای زید اضافه ملکیه به پول است که تلف شده. فس تلف پول در ملک آقای زید بود. چون اضافه ملکیه هست، حق رجوع برای هر دو ثابت است. هر کسی اگر زید میخواد رجوع کند که پولم که الان ملک او شده است و تلف در ملک او شده، رجوع کرد، باید پول عمر رو بدهد، کتاب رو بگیرد. عمر اگر رجوع کرد، باید کتاب رو بدهد و در مقابل او پول رو از او مطالبه بکند.
معاتات بین چیش؟
بین پول و کتاب.
کتابی که مال زیده، پولی که مال عمر.
عمره. خب
بعد از طلب جابجا شد.
خب
حالا رجوع چی میخواد بکنه؟ معاتات تمام شد.
معنای رجوع چی آقا؟ معنای چی میخواد؟ معاتات، اثر معاتات رو به هم بزنن. اثر معاتات میخواد به هم بخورد. بعد از تحقق تلف که شرط تحقق ملکیت بود، حالا اگر رجوع بگیم هست یا نه، ما در باب رجوع چی لازم داریم؟ رجوع شخص به مال خودش. الان مال به چی است؟ مال آقای عمر شده کتاب، مال زید شده پولی که تلف شده است، درسته؟ حالا زید قبلا چی داشت؟ کتاب داشت. بر اساس معاتات و تلف اهدل اینین، کتاب شد ملک عمر. حالا اگر از معاتات خودش بخواد رجوع بکند، رجوع بکند چجوری؟
رجوع قهقرایی میشه دیگه.
رجوع قهقرایی نمیشه داخل، میخواد رجوع کنه از معاتات.
تمام شد معاتات خوب.
بله، با تلف تمام شده است، ولی بخواد معامله را به واسطه این که مال مضاف به خودش هست در اینجا رجوع بکند. میتوانند یا نه؟ میگیم به حدیث سلطنت رجوع کنه. میگیم قبل از آن که تلف شده بود که میتونست، بعد از تلف شک داریم که میتونه، میگیم باید مال مضاف به طرف باشد. آیا این اضافه، چون الان ببینین اون چی که عوض این بود، قبلا ملک نبود. قبلا که ملک نبود، طرفین میتونستن، چون مال مضاف به خودشون داشتن، مال خودشون رو میگرفتن. حالا که تلف شده است، شما قائل میشوید، یعنی مثل صاحب کفایی قائل میشید به تلف، ملک لازم میشود، لازم ملک میشود برای طرفین. ملکیت از بعد از تلف میاد. حالا شک داریم رجوع میتواند بکند یا نه. رجوع بکنه چیکار کنه؟ رجوع بکنن اون چرا که به اساس معاتات از ملکشان خارج شد، نه به عنوان اباحه، بعد از تلف داریم میگیم، از ملک خارج شد، دوباره برگردانن به ملک. میتوانن یا نه؟ میگیم سلطنت هر کسی بر مال خودش است. این مال اگر ملکیت لازمه بیاد، بحث در اینه که میتواند، ولی اگه ملکیت لازمه نباشد که نمیشود. میتواند رجوع بکنن. ما میگیم ملکیت آمده، اما الان ملکیت لازمه یا نه، اول بحثه. اگر حدیث سلطنت رو نگاه کنی،
بر فرض ملکیت لازمه، عرض من اینه که اصلا رجوع الان به چی مخواد تعلق بگیره؟ شما میفرمایید مبنای رجوع اضافه مالیه هستش،
مال مضاف به همون مالک قبلی باید باشد، ولی مضاف به مالک قبلی نیست، به مالک جدید شده. اضافه مالیه به مالک جدیده. خب مالک جدید رجوع معنا ندارد، این معنا درسته، ولی کن این که موضوع که عبارت باشد از اضافه مال به مالک مورزه، این مدابع، اما نه مالک قبلی، مالک جدید. این اگر در صورتی که ما به اصطلاح اضافه مالیه را در اینجا اضافه ملکیت را قبول بکنیم، و اما اگر اضافه ملکیت را قبول نکردیم اون مسئله که دیگه ای که حالا عرض میکنیم. اما اگر گفتیم آقا که معاتات تأثیری در ملکیت نداشته باشد، نه ابتداعاً و نه بعد تلف، اگر این رو گفته باشیم، این که ما بگیم اون چی که باقی مونده است به عنوان ملک باشد، این از نویس از بحث لزوم معاتات که مفید ابای تصرف است. چرا اجنبی می شود؟ برای خاطر این که ما در اینجا این باقی مونده رو گفتیم اصلا تحت هیچ شرایطی ملک طرف مقابل نمیشه، باقی است در ملک طرف در طرف اصلی. دیگه رجوع به قاعده معنا چرا؟ چون رجوع به قاعده برای این است که برگرداند به مال به ملک خودش، و اینجا در ملکش هست، خارج نشده از ملکش تا بخواد به واسطه حدیث سلطنت برگرداند به ملک خودش. مگر از یک باب، و اون این که ما باقی را بدل از تالف به عنوان بدل جعلی شرعی بدانیم، نه از باب زمان غرامت، به عنوان بدل جعلی شرعی قرار بدیم. اگر این باشد، در این صورت میتوانیم ما بگیم رجوع ملکیت صحیح است و رجوع به حدیث سلطنت وجهی دارد، اگر بدل جعلی قرار بدیم. ولی اگر نه بدل جعلی قبول نکنیم یا قرار ندیم، در این صورت دیگه باز معنایی برای اینجا پیدا نمی کند رجوع. حاضر اولا، ثانیا، بدلیت مسما نه بدل مثل و مثل یا قیمت، بدلیت مسما به عنوان بدلیت جعلیه شرعیه، این برخلاف طریقه عرفیه است که در باب معاتات مورد امضاء شارع واقع شده است می باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب معاتات، معاتات از تأسیسات شرعیه که نیست، از معاملات ممضات شرعی است، و چون امضا شده از شرعن، لذا ما قبول میکنیم تأثیر معاتات. بدلیتی که در اینجا هست بدلیت تعبدی و شرعی نمیسازد با امضا اشاره، متناسب با امضایی بودن معاتات این است که همون بدلیت معاوضی را ما بپذیریم. بدلیت عرفیه روی همون بدل مسما متمرکز است، نه اون چرا که شارع به عنوان بدل. و هر جا بحث بدل تعبدی شرعی میاد، بحث مثل و قیمت به میان میاد. بدل المسما در جایی است که ما به همون بدلیت عرفیه اکتفا بکنیم، و اینجا همون بدلیت عرفیه مد نظر است. رجوع به مثل یا قیمت که بدلیت شرعی است مورد نظر نیست و با امضاییت تناسب ندارد. این بر اساس مبنای به اصطلاح کسانی است که معاتات را مفید اباحه تصرف می‌دانند و تأثیر مؤثر در ملکیت، نه ابتداعاً و نه استدامتاً قائل نیستند. پس طبق هر یک از این مبانی رجوع به قاعده سلطنت فرق کرد و متفاوت شد. پس این که شیخ رضوان الله علیه اگر می‌فرماید ما به اصل رجوع می‌کنیم، با فرمایش مرحوم سید که می‌فرماید ما باید به قاعده مراجعه بکنیم، این بر اساس اختلاف این دو بزرگوار در مبنا هست، نه به خاطر اینکه اینا اختلاف حکمی دارن. پس چون اختلاف مبنایی دارن، هر یک بر اساس مبنای خودش رجوع به قاعده را تارتا صحیح می‌بیند و اخرى صحیح نمی‌داند. ما که در سابق عرض کردیم مفید ملکیت می‌دانستیم، لذا رجوع به قاعده در حال اصل همین خواهد بود و نوبت به اصل عملی در اینجا نمی‌رسد. صلی الله علیه و سلم. اینجوری که عرض کردیم دیگه تمام به هر حال حدود صغور بحث را عرض کردیم بر اساس مبانی، ولی خب برخی از بزرگان فقط همون قسمت اولی را که دیروز بحثی عرض کردیم همون رو بیان کردن. دیگه این دو قسمت اخیر که مبنای صاحب کفایه و مبنای کسانی که اصلا مؤثر در ملکیت نمیدانن را بیان نکردن، و اون مبنا هم عرض کردیم اینجوری که هست مرحوم عاشق به طور مطلق نمی فرمایند ما رجوع به قاعده کنیم، سه صورت شد بنابر مسلک این که مفید اباحه تصرف باشد که مسلک مشهور بود، سه صورت پیدا کرد. در یک صورت قطعا موضوع موجود است، در یک صورت قطعا موضوع موجود نیست، در یک صورت مشکوک است. ولی در بیان بعضی از اکابر فقط همون صورت جواز رجوعش مطرح شده است، اون دو صورت دیگر باز بیان نکردن، گرچه استناد به فرمایش مرحوم شیخ هم فرمودن، ولی معذاله اینجوری نیز عرض کردم که فرمایش مرحوم شیخ همه رو عرض بکنیم تا همه جهات بحث روشن بشه.